بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
در حالی که اخبار و گزارش
با سلام. روز چهارشنبه در واکنش به آشوب‌هایی که در پی سهمیه بندی بنزین در تهران و چند شهر دیگر رخ داد، جمعی از نمایندگان مجلس طرح توقف سهمیه بندی بنزین را با قید سفوریت به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند. در پایان نشست محرمانه روز چهارشنبه، غلامعلی حداد رئیس مجلس گفت که مجلس با شنیدن توضیحات وزرای نفت و کشور مصمم است تا دولت را در اجرای این طرح یاری کند. در پی آشوب‌های سه شنبه شب، چندین پمپ بنزین و فروشگاه مورد حمله قرار گرفت و در برخی از پمپ بنزین‌ها آتش سوزی رخ داد. در همین حال بسیاری از رانندگان آژانس‌ها در ایران اعلام کردند تا روشن شدن تکلیف بنزین سهمیه خود کار نخواهند کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پس از ترک تهران در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای از ایران خواست به گفتگوهای مستقیم خود با ایالات متحده در زمینه تأمین امنیت عراق ادامه دهد. در همین حال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است که ایران در صورتی به خواست عراق تن خواهد داد که آمریکا ابتدا به این دعوت پاسخ دهد. آیت الله علی خامنه‌ای هم در ملاقات با آقای طالبانی گفت ایران به طور جدی از دولت عراق حمایت می‌کند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آخرین وقایع مربوط به شروع طرح سهمیه بندی بنزین در ایران، دومین فیلم دست دادن آقای خاتمی با چند خانوم و اظهار نظر فیلمبردار ایتالیایی آن، بزرگداشت سال مولانا در شهر استانبول به وسیله شهرداری این شهر، و گزارش های دیگر. وجود اخبار و گزارش‌های متعدد از نقض حقوق افراد در ایران، رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه در همایشی در تهران گفت حقوق شهروندی مراعات می‌شود. حسام مهدوی با بررسی جزئیات بیشتر سخنان آقای شاهرودی، اظهارات وی را در گفتگو با یک حقوقدان و یک فعال مدنی ارزیابی کرده است که با هم می‌شنویم.
در حالی که اخبار و گزارش‌های روزانه حاکی از ادامه اعمال محدودیت‌های گسترده بر سر راه فعالیت‌های مدنی دانشجویان، زنان و کارگران و نقض حقوق اولیه آنان در محاکم قضایی است، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی روز سه‌شنبه گفت چنانچه حکومت حقوق شهروندان را پایمال کند، دیگر یک حکومت اسلامی نیست. آقای شاهرودی در همایش قوه قضایی و حقوق شهروندی که در تهران برگزار شد گفت نظام قضایی ایران به حقوق شهروندی توجه دارد. عقیده رئیس قوه قضاییه این حقوق شامل حق دادرسی عادلانه، ممنوعیت شکنجه و هتک حیثیت افراد، کاهش استفاده از بازداشت‌های موقت و حق استفاده از وکیل در کلیه مراحل دادرسی است. اما دکتر یوسف مولایی، وکیل و استاد دانشگاه تهران، وضعیتی متفاوت از محاکم قضایی کشور به ویژه در خصوص متهمان مطبوعاتی و سیاسی ترسیم می‌کند.
هم طبق قانون اساسی، هم طبق قانون حقوق شهروندی یا حقوق آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تا زمانی که کسی به حکم دادگاه محکومیت قطعی پیدا نکنه، چون یعنی تا اون مراحل دادرسی طی نشه، باید شأن و منزلت مورد احترام قرار بگیره. حتی زمانی هم که به عنوان مجرم با محکومیت قطعی در زندان به سر میبره، باید شأن و منزلت او به عنوان رعایت بشه. در قانون اساسی اومده او حقوق شهروندی هم از این حمایت متأسفانه در عمل این اصل اساسی رعایت نمیشه و وقتی متهم مخصوصا به عنوان متهم امنیتی که من عمدتا اینا رو مطبوعاتی و فعالین سیاسی میدونم متهم میشه و کارش به دادستان میفته، خب وکیل از ابتدا حق دخالت چه نداره در پرونده و نمیتونه نقش موثری داشته باشه. قسمت عظیمی از دادرسی در بازجویی بدون حضور وکیل سپری میشه و در شرایطی که در این مراحل بسیار پایز اهمیت است که وکیل حضور داشته باشه. من فکر میکنم در پرونده های مخصوصا مطبوعاتی سیاسی دادسرا خیلی خودشو مقید به رعایت حقوق شهروندی و حقوق اساسی در مورد رعایت حقوق متهم نمیده.
از عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال مدنی پرسیدم با توجه به گزارش‌های مستمر در خصوص نقض حقوق افراد در بازداشتگاه‌ها و محاکم خاص، آقای شاهرودی بر چه اساس گفته است نظام قضایی کشور به حقوق شهروندی توجه دارد؟
آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه زیر مجموعه خودش رو بسیار محدودتر از آن چیزی رو که در برخورد با افراد و شهروندان ایرانی صورت میگیره تعریف کرده و به این معنا که جاهایی مثل دادگاه انقلاب، زندانهای زیر نظر سپاه و بازداشتگاه‌هایی که حداقل در ابتدای دستگیری افراد مشخص نیست که کجا هستند و بخشی از برخورد با فعالان سیاسی، روزنامه نگار، دانشجویی و جنبش زنان رو ایشون از حیطه قوه قضاییه دور میدونه و در نتیجه میتونه قضاوت بکنه که مواردی رو که تصویب شده با همت نمایندگان مجلس ششم و به عنوان حقوق شهروندی مطرح شده داره اجرا میشه. اگر نه در واقعیت تمام این موارد مصادیقی رو درش وجود داره که مشخص است که این مسائل رعایت نمیشه.
به هر حال اگرچه واقعیت‌های موجود محاکم قضایی با ارزیابی آقای شاهرودی از عملکرد قوه قضاییه متفاوت است، ولی رئیس قوه قضاییه در همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی این را هم گفت که چنانچه مسئولان خود را از انتقاد مسئول بدانند و برای خود امتیاز قائل شوند، حقوق شهروندی قربانی می‌شود.
نقض حقوق شهروندی افراد در ایران در گفتگو با یک حقوقدان و یک فعال مدنی در گزارش حسام مهدوی. و اما نیما تمدن نگاهی دارد به آخرین وقایع مربوط به سهمیه بندی بنزین در ایران.
با اعلام آغاز طرح سهمیه بندی بنزین در ایران و اجرای ناگهانی این طرح، ده ها پمپ بنزین تومه حریق شد و صفهای طولانی خودروهای شخصی گاه به طول چند کیلومتر در ایستگاه های توزیع سوخت شکل گرفت. گرچه از مدت‌ها پیش دولت محمود احمدی نژاد و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای این طرح خبر داده بودند، اما سه‌شنبه شب و تنها 3 ساعت پیش از نیمه شب تلویزیون جمهوری اسلامی بیانیه وزارت نفت مبنی بر آغاز این طرح سراسری را از ابتدای بامداد روز چهارشنبه منعکس کرد. بیانیه‌ای که هزاران صاحب خودرو را به سوی پمپ بنزین‌ها روانه کرد تا مخزن بنزین اتومبیل‌های خود را برای آخرین بار پیش از آغاز سهمیه‌بندی پر کنند. حتی اگر امکان ذخیره‌سازی در باک خودروها نیست، در بشکه‌هایی که همراه خود به پمپ بنزین‌ها آورده بودند. اما تشکیل صف‌های طولانی برای خرید بنزین در آخرین ساعات سه‌شنبه شب به اعتراض‌های عمومی، درگیری و حتی انفجار چند خودرو و پمپ بنزین انجامید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از آتش گرفتن 17 پمپ بنزین و بانک خبر داده، اما برخی ناظران شمار اماکن تومه حریق در پی این ناآرامی‌ها را بیشتر می‌دانند. برخی گزارش‌ها حاکی از حمله به قصد سرقت به چند فروشگاه بزرگ است و خبرگزاری مهر در این باره به سرقت گسترده از فروشگاه شهروند حکیمیه در منطقه تهران پارس و یافت‌آباد تهران خبر می‌دهد. دادیار ویژه امنیت تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازداشت 80 نفر خبر داده که به گفته این مقام از تخریب کنندگان اموال عمومی و برهم زنندگان نظم عمومی بودند. آقای احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در واکنش به برخی انتقادها از نارامی‌های نیمه شب تا بامداد روز چهارشنبه گفته است وزارت نفت زمان اعلام سهمیه بندی را به قصد کنترل وضعیت به نیروهای انتظامی اطلاع نداده بود. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، نیروهای تحت فرمان او همزمان با مردم و از طریق اخبار تلویزیون از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین مطلع شدند. منتقدان طرح سهمیه بندی علاوه بر مخالفت با نابهنگام بودن اجرای این طرح میگویند هنوز قیمتی برای بنزین آزاد تعیین نشده و مشخص نیست اگر کسی بخواهد علاوه بر 100 لیتر سهمیه ماهانه‌اش به نرخ آزاد بنزین بخرد باید به کجا مراجعه کند. از همین رو روز چهارشنبه بسیاری از تاکسی‌ها و خودروهای مسافربر شخصی دست از کار کشیدند و مسافران فراوانی در تهران و دیگر شهرهای ایران ساعت‌ها در خیابان‌ها در پی وسیله نقلیه باقی ماندند.
و ما حالا صحبت‌های مردمی را می‌شنویم که در تماس تلفنی با رادیو فردا نظریات خود را نسبت به طرح سهمیه بندی بنزین مطرح کردند.
من نفتکش دارم، یه تریلی نفتکش دارم، دیشب بنزین هم میکردم، سه بار نزدیک بود از جاده منحرفم کنن مردم، ماشین و جون خودم بذارم رو این بنزینی که داشتم هم میکردم.
من شهرام هستم، از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم به مسئولین جمهوری اسلامی بگم این از عدم لیاقت و کفایت و سیاست شماست که بعد از 30 سال هنوز نتونستیم پالایشگاه تو ایران درست کنیم که بنزین ببین از کشورها دیگه بگیریم. این نشان از بی‌سیاستی و بی‌کفایتی شما داره.
عزیز من، ما روی دریای نفت خوابیدیم. من دیشب بچه‌م مریض بوده، نزیل بوده، از دستم بره برای بنزین. آخه اگر توی مملکت ما نبود، ما تو بحران جنگ با اون همه مشکلات، با اون همه بدبختی که بود، هیچ مشکلی نظر بنزین نداشتیم. الان ما دومی کشور نفت صادر کننده و داشتن نفت جهانی، چرا باید این کارو بکنن؟ جبه رفتیم، شهید دادیم، حتی که چرا باورم دارن این کارو میکنن به حق این مردم؟ این همه مملکت پولدار، این همه مملکت بقیم همش میخوان انرژی اتمی.
با سلام، به نظر من این شعار که انرژی هسته حق مسلم ماست رو باید عوض کنیم، باید بگیم پالایشگاه بنزین حق مسلم ماست.
من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگید این مردمی که تو بوشهر توی گرما باید کولر ماشینشون اجباری بزنن، با روز سلیت کولر ماشین رو روشن کنن یا فقط ماشین رو روشن بکنن؟
در کشوری که دومین ذخایر نفتی جهان رو داره چطور میشه قبول کرد که منابع ملیش این گونه از مردمش دریغ بشه؟ چطور میشه قبول کرد درآمدهای ملی این مملکت به جای ساخت پالایشگاه صرف خواست خلیجی‌های فلسطینی، طالبانی و القاعده‌ای بشه؟ چطور میشه قبول کرد مدیران نظام که متأسفانه جای تمام افراد شایسته و دلسوز رو در سطح دولت اشغال کردن بتونن تدبیری کارشناسانه برای این مشکل بیندیشن؟ نه، این حکومت ضد ملی در کارزاری که با ملت در پیش گرفته نمیخواد یک گام عقب بشینه. مهداد هستم از تهران، تندرست باشیم، خدا نگهدار.
الو، خواستم بگم که آقای احمدی‌نژاد نماینده مردم بوده، رفته اونجا به مردم خیانت کرده، هر چه سریعتر باید از ریاست جمهوری برکنار بشه.
آقا واقعا این یکی از شاهکارهای جمهوری اسلامی بود، یعنی بی‌لیاقتی خودش احمدی نژاد یک بار دیگه نشون داد. کشوری که روی نفت خوابیده، دومین منبع نفتی دنیا رو داده، حالا نمیتونه سهمیه بنزین برای ماشیناش تولید بکنه. به به به
آقا، ظلم دیگه بالاتر از این دیگه کی قرار امام زمان ظهور کنه به داده این ملت ایران برسه؟ دیگه خفت خالی تا چه اندازه؟ امام زمان پس کجاست بیاد گریبون این ظالمای از خدا بی خبر رو بگیره؟
سلام، من از تهران تلفن میزنم. امروز یه آقای تلفن زدن، گفتن 200 تومن قیمت‌ها گرون شده، نخ تاکسی‌های خصوصی آژانس‌ها 1000 تومن گرون کردن.
من یه کارگر هستم، از اصلوس تماس میگیرم باهاتون. یه موتور دارم، بعد با این موتور دارم روز 10 تومن خرج خودمو در میارم. الان من با 1 لیتر بنزین موتور من نمیتونم روشن کنم، دیگه چه برسه بخوام برم دور بزنم. آخه این شد، این اسمش سهمیه بندی نیست، جیره بندیه. نمیدونم آقای احمدی نژاد روزی که اومد شعار داد که به قشر ضعیف جامعه کمک میکنه، الان مثلا تخم مرغ 50 تومن شده 100 تومن، جنسا همه رفته بالا دیگه. نمیدونم والا چه فکرایی میکنه آینده این جامعه چیه.
رادیو فردا، ببخشید ما تهران مونیم به خاطر این سهمیه بندی. به خدا ما چیکار بکنیم؟ به کی بگیم؟ حداقل آزادش بکنن لیتری 500,000 تومن.
صحبت‌های مردمی را شنیدید که نسبت به طرح سهمیه بندی بنزین اعتراض داشتند. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی و به ویژه قاچاق کالاهای مصرفی پدیده است که همه مقام‌های دولتی هم به آن اذعان دارند، بدون اینکه توانایی مبارزه با آن را داشته باشند. به نوشته روزنامه اعتماد، قاچاق چای خشک به مرز 80 هزار تن رسیده و رانت عظیمی را به جیب قاچاقچیان سرازیر کرده است. اعتماد می نویسد واردات غیرقانونی چای خشک که عمدتاً با مارک تقلبی در بازار عرضه می شود، در حالی در ویترین مغازه خود نمایی می کند که چایکاران شمالی قادر به پرداخت دستمزد کارگران نبوده و از خانواده های خود برای برداشت محصول استفاده می کنند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی.
روزی نیست که در رسانه‌های ایران خبری مبنی بر قاچاق کالا، حیف و میل اموال دولتی و کشف شبکه‌های قاچاق که به کمک نهادهای دولتی و با استفاده از امکانات آنها فعال هستند منتشر نشود. همزمان با انتشار این خبرها که بیشک تنها بخش کوچکی از داد و ستدهای غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیت مأمورین دولت را بازتاب می‌دهند، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره وعده مبارزه با فساد اقتصادی و دزدی و رشوه را می‌دهند، بدون اینکه تا به حال توانسته باشند با این سوء استفاده ها مبارزه‌ای جدی بکنند. تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی راه اندازی شد هم نتوانسته است در این زمینه چاره‌ساز باشد. خبرگزاری فارس که گفته می شود به دولت احمدی نژاد نزدیک است، روز اول تیر ماه گزارش داد که 150 تن کالای قاچاق از طریق یکی از شرکت های مستقر در فرودگاه امام خمینی با سندسازی وارد و با عناوین و اسامی جعلی و با جعل مهر و امضای دوائر مختلف تجاری دولتی ترخیص شدند. به گزارش سایت خبری سپر، مافیای قاچاق دارو که سالیانه بیش از 600 تا 700 میلیون دلار سود عاید پدران این باند مافیایی می کند، توسط یکی از معاونین سابق دارویی وزارت بهداشت اداره می شود. آخرین مورد از حیف و میل آشکار شده پرونده جنجالی دو شرکت بهزیست بنیاد و بهزیست پترولیوم وابسته به سازمان بهزیستی به عنوان شرکت‌هایی که در قاچاق کالا نقش دارند بود. به نوشته سایت خبری آفتاب، شایعاتی مبنی بر ربط داشتن کنارگیری محمد رضا نقدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با افشای پرونده اختلاس یکی از اعضای ستاد رایحه خوش خدمت در شرکت بهزیست بنیاد است. ستاد رایحه خوش خدمت نهادی است که خواهر رئیس جمهوری و دیگر نزدیکان سیاسی وی در رأس نامزدهای آن در انتخابات گذشته شوراهای اسلامی قرار داشتند. کارشناسان اقتصادی گسترش بیش از حد فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی را در ارتباط مستقیم با ساختار اقتصادی حاکم در ایران می‌دانند. از جمله مهمترین عاملی که راه‌های سوء استفاده از اموال عمومی و فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی را هموار می‌کند، سلطه دولت بر نزدیک به 85% تولید ناخالص داخلی و بر کلیه شئون اقتصادی است. افزون بر این ده‌ها میلیارد دلار درآمدهای سالانه نفتی هم به طور کمال و تمام در اختیار دولت قرار دارد و هر مأمور بلندپایه دولت را برای حیف و میل به وسوسه می‌اندازد. قوانین محدود کننده فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و دستیابی شماری معدود از مأموران بلندپایه دولتی به اطلاعات مهم اقتصادی دیگر عاملی است که به نظر کارشناسان اقتصادی به سوء استفاده از اموال دولتی و راندخاری کمک می‌کند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به قاچاق کالاهای مصرفی در ایران و ناتوانی مقام‌های دولتی در مبارزه با آن. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. چندی پیش فیلمی در اینترنت منتشر شد که در آن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با چند دختر جوان دست می‌دهد. بعد از آن اطرافیان آقای خاتمی این مسئله را تکذیب کرده و آن فیلم را ساختگی دانستند. فیلم دومی از دست دادن آقای محمد خاتمی با چند بانوی ایتالیایی در شهر اودینه از چند روز پیش در اینترنت قرار داده شده است. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم با مؤلف این فیلم جدید که دختر دانشجوی جوانی است و سخنان مؤلف فیلم اول را تایید می‌کند، گفتگوی انجام داده است که می‌شنویم.
اظهارات محمد خاتمی و هوادارانش در تکذیب فیلمی که رئیس جمهور سابق را در حال فشردن چند دست در خیابان‌های اودینه نشان می‌دهد، واکنش‌هایی را در این شهر شمالی ایتالیا به دنبال داشته است. برخی از کسانی که هنگام عبور محمد خاتمی و همراهانش از خیابان‌های اودینه حضور داشتند و با رئیس جمهور سابق دست دادند، این تکذیب نامه‌ها را نوعی بی‌احترامی به خود دانسته و معتقدند با کسانی که این چنین رفتار می‌کنند، گفتگوی فرهنگی امکان ناپذیر است. بسیاری آمادگیشان را برای شهادت و پشتیبانی از استاد دانشگاه اودینه مارکو اوریولس، مؤلف اولین فیلم که از سوی برخی از رسانه‌ها به عامل قدرت‌های جهانی برای بی‌ثبات ساختن جمهوری اسلامی ایران متهم شده است، اعلام کرده‌اند. در این روزها فیلم دومی که از زاویه دیگری گرفته شده است و محمد خاتمی را هنگام دست دادن با همان بانوان نشان می‌دهد نیز به روی اینترنت قرار داده شده است. مؤلف این فیلم دوم دانشجویی به نام ونس سرافین است. ونس سرافین در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید نه فیلم اول و نه فیلم من هیچ کدام تدوین یا دستکاری نشده اند و همچنان که فیلم برداری شدند به روی اینترنت قرار گرفتند. رافین 23 ساله که دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه اودینه است در ادامه می افزاید هدف از تهیه فیلمی در رابطه با مراسمی که رئیس جمهور سابق ایران در آن شرکت داشت و در رابطه با گفتگوی فرهنگ ها سخنرانی کرد و در خاتمه به برخی از پرسش های حاضرین پاسخ گفت دامن زدن به بحثی در دانشکده در رابطه با لزوم تقویت اینچنین گفتگوهایی بود و هرگز فکر نمی کردیم مستندی در رابطه با این مراسم که قرار بود به طرحی دانشگاهی تبدیل شود اینچنین جنجالی بیافریند و به بحثی اینچنین مبتذل دامن زند. ونس سرافین در ادامه گفتگویش با رادیو فردا میگوید ما انتظار نداشتیم کسانی که خود را پیش قراول گفتگوی فرهنگ ها میدانند استاد دانشگاهی را که هدفی جز دامن زدن به اینچنین بحثی نداشت متهم به فتنه انگیزی و آشوبگری کرده و او را عامل قدرت های جهانی برای بی‌ثبات ساختن جمهوری اسلامی ایران معرفی کنند. مؤلف دومین فیلم دست دادن محمد خاتمی با چند بانوی ایتالیایی در خاتمه می‌افزاید با توجه به آنچه در پیامد قرار گرفتن این فیلم‌ها در اینترنت رخ داد فکر می‌کنم در حال حاضر با کسانی که اینچنین برخوردی دارند هیچ گونه گفتگوی فرهنگی امکان پذیر نیست زیرا فرهنگی که آقای خاتمی آن را نمایندگی می‌کند با فرهنگ غرب آنچنان فاصله‌ای دارد که در موقعیت کنونی نزدیک ساختن این دو فرهنگ از طریق گفتگو به هیچ وجه امکان پذیر نیست. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
گفتگوی احمد رافت رو شنیدید با فیلمبردار فیلم دوم دست دادن آقای خاتمی با چند خانم در کشور ایتالیا. آمریکا برنامه‌های گسترده‌ای را در جهت نزدیکی با جوامع مسلمان انجام می‌دهد و در این باره معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امر دیپلماسی عمومی از همه فعال‌تر است. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی کارن هیوز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امر دیپلماسی عمومی در کلاب ملی مطبوعات در واشنگتن.
روز چهارشنبه ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا در مرکز اسلامی واشنگتن حضور یافت و مطالبی درباره احترام و دوستی متقابل ابراز کرد، کارن هیوز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در دیپلماسی عمومی که به همراه رئیس جمهوری به مرکز اسلامی رفته بود، در کلوب ملی مطبوعات در جمع نمایندگان رسانه‌ها گفت: ما در آمریکا به تمام مذاهب احترام می‌گذاریم. رئیس جمهوری به همین مناسبت یک فرستاده ویژه را در هفته آینده برای شرکت در کنفرانس اسلامی معرفی خواهد کرد. کنفرانسی که در آن 57 کشور حضور دارند. کارن هیوز به همراه نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، در دسترسی به جوامع مسلمان و برقراری دیالوگ با آنان و شناساندن ایالات متحده تلاش گسترده‌ای دارد. خانم هیوز در این جلسه گفت که ما فعالیت‌های خود را در چهارچوب کمک‌های آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی بسیار گسترده کرده‌ایم. در حال حاضر حدود 20,000 نوجوان در کشورهای مختلف با استفاده از این طرح به آموزش زبان انگلیسی اشتغال دارند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در دیپلماسی عمومی گفت: از نظر من سه مسئله در گسترش مبادلات گوناگون آمریکا با مردم کشورهای دیگر باید ملاحظه شود. نخست تبادل فرهنگی، پس از آن دعوت از نمایندگان طبقات مختلف اجتماعی مانند روزنامه نگاران، زنان و دانشجویان و در مرحله سوم استفاده از دیپلماسی عمومی یا مرحله ملموس این تلاش. خانم هیوز سپس به سخنرانی پرزیدنت آیزنهاور اشاره کرد که 50 سال پیش در همین مرکز ایراد کرده بود. پرزیدنت آیزنهاور در بخش از سخنان خود گفته بود کشور ما حلقه ارتباطی دوستانه محکمی با کشورهای مسلمان دارد و مانند تمام روابط سالم دیگر این رابطه نیز در جهت منافع هر دو طرف قرار خواهد گرفت. در چارچوب کمک‌های آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی 38889 نفر در برنامه مبادلات آموزشی آمریکا با کشورهای در حال توسعه در سال گذشته شرکت کردند. صدور روادید دانشجویی که در سال 2001 میلادی و قبل از حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن 560500 بود در سال گذشته 13.9% افزایش یافت. واگذاری بورس های دانشجویی طی 10 سال یعنی بین سال 1997 تا سال جاری میلادی 3 برابر افزایش یافته و به 2400 بورس رسیده است. علاوه بر آن بنیاد زبان انگلیسی توسعه یافته و مراکزی در برخی از کشورها تأسیس شده است. در این برنامه سال گذشته 1,926,296 نوجوان و جوان به یادگیری زبان انگلیسی اشتغال داشتند. کارن هیوز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در دیپلماسی عمومی مجدداً بر احترام آمریکایی‌ها به پیروان مذاهب دیگر و به ویژه مسلمانان اشاره کرد.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و اما گزارش آخر ما یک گزارش فرهنگی است. شهرداری استانبول برای بزرگداشت سال مولانا، شاعر و عارف بزرگ ایرانی، برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است. برنامه‌های بزرگداشت سال مولانا برای تابستان امسال و طوری طرح‌ریزی شدند که با ورود میلیون‌ها توریست خارجی به استانبول مصادف باشند. معرفی افکار صلح‌دوستانه مولانا به جهانیان هدف اصلی برنامه‌های بزرگداشت سال مولانا عنوان شده است. در این باره علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مدیریت فرهنگی استانبول اعلام کرده مجموعه برنامه‌های متنوع بزرگداشت سال مولانا در فصل ورود گردشگران خارجی فرصت مناسبی است تا شخصیت بالا و بینش‌های انسانی این شاعر و عارف بزرگ بیشتر از پیش به جهانیان معرفی گردد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، برگزاری کنسرت موسیقی، نمایشگاه عکس و صدا و برپایی موزه آثار مولانا در محل موزه آیا ایرینی استانبول، هنرنمایی گروه تئاتر مولانا به زبانهای مختلف در سالن تئاتر احمد اصحان، برنامه دعوت از خوشبینان در مسجد تاریخی سلطان احمد، گرد همایی مولانا و عشق در میدان تقسیم، مراسم موسیقی و رقص سما و تهیه سریال تلویزیونی مولانا بخشی از این برنامه ها هستند. در موزه مولانا که در نوع خود کم نظیر خواهد بود، قدیمی ترین دست نوشته مثنوی معنوی شاهکار ادبیات ایران و جهان و اثر بزرگ مولانا، لوازم خانگی، لباسها و نیهای مولانا و بیش از 200 قطعه گرانبها از این عارف جهانی به معرض دید تماشاچیان گذاشته می شود. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز اعلام کرده در راستای انعکاس هرچه بیشتر پیام صلح و انسان دوستی مولانا، مثنوی علاوه بر زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، فارسی، اردو، عربی و ترکی که اینک موجود است به 16 زبان دیگر ترجمه خواهد شد، از جمله روسی، چینی، هندی، یونانی و هلندی. یونسکو سال 2007 را که مصادف است با 800 سال تولد مولانا محمد جلال الدین بلخی یا رومی، ملقب به مولوی، شاعر و عارف بزرگ ایرانی، به عنوان سال مولانا تعیین کرده است. از این رو در ترکیه به ویژه در شهرهای استانبول، قونیه، آنکارا، ازمیر و آنتالیا به مناسبت بزرگداشت سال مولانا برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود. یکی از مهمترین اقدامات وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در این زمینه تعیین جایزه بین‌المللی صلح مولانا است. این جایزه قرار است از امسال به بعد به شخصیت‌هایی تعلق بگیرد که در راه ایجاد صلح در جهان تلاش کردند. به گفته پروفسور کلچ، مولوی شناس و از مسئولین برنامه‌های بزرگداشت سال مولانا، ترویج بینش انسان دوستانه و صلح دوستانه مولانا در جهان پاسخ مناسبی به ایده نادرست تروریست بودن و خشونت طلبی مسلمانان است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر کوتاه توجه فرمایید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا شد. ملکه الیزابت از گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا خواست تا دولت جدید را تشکیل دهد. در پی این درخواست آقای براون قسم یاد کرد که در راه خدمت به مردم بریتانیا تلاش کند. گوردون براون گفت که دولتی تشکیل خواهد داد که فرای تمایلات حزبی گام بردارد و خادم تمامی مردم بریتانیا باشد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را شما شنوندگان عزیز میتوانید نیم ساعت دیگر بشنوید. ارتباط با جهان.